صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة در آستانه شهادت ششمین امام همام وجود مقدس امام صادق علیه افضل التحیت و الثناء قرار داریم امام بزرگواری که بخشهای زیادی از معارف بخشهای زیادی از مباحث تفسیری کلامی فقهی و احادیثمون رو مدیون دوران امامت و حیات با برکت ایشان هستیم من به همین مناسبت امروز حدیثی رو از امام صادق علیه السلام خدمت شما میخوانم و با توجه به اون حدیث اشاره میکنم به بخشهایی از زندگی اون حضرت. امام صادق فرمودند هر کسی 4 چیز رو برای من ضمانت کنه، قول بده، من امام صادق بهشت رو براش ضمانت میکنم. خب قبل از آنی که من این 4 چیز رو بگم، اینو اشاره کنم که شما میدانید تقاضای بهشت و رفتن به بهشت یکی از تقاضاهای اولیاء خدا، انبیای الهی و ائمه اطهار بوده است. شما تو دعاها نگاه کنید، گرچه عبادت و بندگی برای خداست، اما رفتن به بهشت کدام انسان عاقلی است که این رو نخواهد و نطلبد؟ رفتن به بهشت برخورداری از نعمتهای معنوی و مادی اونجا بالاترین ارزشه. از خود امام صادق روایت داریم، سوال شد یا ابن رسول الله معنای این دعا چیه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این دعایی که تقریبا همه مردم دیگه حفظن، مثل سوره حمد که میخوانن تو نماز، قنوت هم اغلب این دعا رو میخوانن و این دعا خیلی دعای با ارزشی است. من روایت دیدم وقتی کسی مریض بود، پیامبر اکرم آمدن عیادتش، خیلی از درد به خودش میپیچید این شخص. پیغمبر خدا فرمودند به این شخص این دعا رو بخوان تا دردت ساکت بشه، تا شفا بگیری. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. باز در روایات هم داریم کسی در مکه در حال طواف، وقتی که میرسد به اون ضلع 4 کعبه قبل از حجرالاسود که انشاءالله خدا قسمت همه شما و همه علاقمندان بگرداند، خداوند فرشته ای رو مأمور کرده اونجا هر کسی این دعا رو بکنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، اون فرشته آمین میگه. خب حالا ما یک عمر این دعا رو میخوانیم، معناش چیه؟ خدایا تو دنیا به ما حسنه بده، تو آخرت هم حسنه. حسنه در دنیا چیه؟ امام صادق فرمود حسنه در دنیا السعت و فررزق و حسن الخلق. وقتی میگیم خدایا در دنیا به ما حسنه بده، 2 چیزه: 1 مال زیاد، وسعت در رزق، که آدم به هر حال دچار فقر و گرفتاری نباشه، که فقر و گرفتاری درد توصیه نشده، تو روایات خواسته شده از فقر به خدا پناه ببرید. سعی در رزق، آدم تو روزیش راحت باشه، درد سر نداشته باشه. و حسن الخلق، خوش اخلاقی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این حسنه در دنیا امام صادق فرمود منظور رزق گسترده و خوشخلقی است. خب در آخرت چی؟ وقتی میگیم و فی الاخرت حسنه، حالا اگر این حدیث رو خوب عنایت کنید، از این به بعد وقتی قنوت میخونه آدم با توجه بیشتری میتونه این دعا رو بخونه. فرمود در آخرت منظور از حسنه رضوان الله و دخول الجنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خوش اخلاقی و رزق، و فی الاخرت حسنه یعنی رضایت خدا و بهشت رفتن. پس حسنه در آخرت رضوان الله و دخول الجنه، بهشت و رضایت خدا. چی از این بهتر؟ بهترین دعاست. آدم در دنیا رزق خوب، خوشخلقی، و در آخرت رضایت خدا و دخول و ورود به بهشت. این معنای این دعاست. میبینید که به عبارت دیگر همه ما شاید هر روز اینو از خدا میخوایم. و عزیزان عرض کردم دعای اولیا این بوده. شما ببینید حضرت ابراهیم پیامبر برگزیده الهی است. ابراهیم شخصیتی است که همه قبولش دارن. خودش از خدا خواست خدایا یک کاری کن همه آیندگان منو قبول داشته باشن و من به عنوان یک شخصیت و فردی که به اصطلاح لسان صدقم مطرح باشم. وجعلی لسان صدق در سوره شعراست. الان همه ابراهیم رو قبول دارن، یهودی ها، مسیح ها، مسلمان ها ابراهیم رو به عنوان یک شخصیت برگزیده. این پیغمبر بزرگ الهی یکی از دعاهاش اینه، ملاحظه بفرمایید تو سوره شعرا، وجعلنی من ورثت جنت نعیم، میگه خدا منو وارث بهشت قرار بده. ببینید یکی از دعاهای حضرت ابراهیم است. نمونه دیگش همسر فرعون جناب آسیه که زن متدین، مؤمن، معتقد، ثابت قدم و استواری بود، تو خانه فرعون زندگی کرد ولی ایمانش رو حفظ کرد. قرآن وقتی میخواد تقاضاهای آسیه رو مطرح کنه میفرماید مردم از این زن یاد بگیرید چی از خدا میخواست. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، آی مؤمنا، مردا، زنا، نمیگه فقط زنا، للذین آمنوا، همه مؤمنای دنیا، میخواید یک مثالی براتون بزنیم، یک کسی رو که الگوی همه شماست، یاد بگیرید چی از خدا میخواست. امرأت فرعون، از زن فرعون یاد بگیرید. مگه چی میگفت؟ یکی از تقاضاهاش این بود، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا یک خانه‌ای در بهشت برای من تضمین کن، نزد خودت قرار بده. پس ملاحظه میکنید تقاضای بهشت و ورود به بهشت دعای ابراهیم پیامبر است، دعای اولیاء الهی است. شما تو اکثر دعاها میبینید یکی از شاه بیتاش و یکی از اصلی ترین درخواستها و ادخلن الجنه وجود داره این دعا، و این یک دعای طبیعی است. و عزیزان من، برادران و خواهرانی که این صبح جمعه اینجا جمع شدید، این رو بدانید که انسان در زندگی هر تلاشی که انجام میده برای هدفی است. همه انسان ها به دنبال یک هدف. شما الان صبح به چه هدفی این مهدیه جمع شدید؟ به چه هدفی انسان از خانه بیرون میره؟ همه به دنبال یک هدفی است. نهایت هدف این عالم و نهایت هدف این جهان و تلاش های انسان این استش که در اون عالم آرامش داشته باشه، در اون عالم سکونت داشته باشه، دغدغه نداشته باشه، خدا ازش راضی باشه. البته ائمه ما گاهی برای بعضی از افراد به صورت خاص بهشت رو تضمین میکردن، گاهی هم عام میگفتن هر که این کار رو انجام بده ما بهشت براش تضمین میکنیم. گاهی خاص بوده، گاهی عام. مثلا در روایت داریم پیغمبر گرامی اسلام برای سلمان بهشت رو تضمین کرد، فرمودن چند نفرن بهشت انتظار اینا رو میکشه، یکی سلمانه، یکی ابازره، یکی مقداده، در رأس اونها امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اینها گاهی به صورت فردی ائمه ما، همین آقا امام صادق علیه السلام، یه وقتی یک کسی آمد خدمت ایشون، اهل جبل، از کسانی که هر سال می آمد مدینه و می رفت مکه، اعمال حج رو انجام می داد. خب هست مثل الان که حاجی ها یا قبلش یا بعدش یا هر دوش مدینه می رن زیارت قبر پیامبر، می رن زیارت قبور ائمه بقیع می رن. و حدیث هم داریم پیغمبر گرامی اسلام فرمود هر کسی حج انجام بده زیارت من نیاد به من جفا کرده. اتفاقا این روایت تو منابع اهل سنت هم آمده. سمهودی از علمای قرن دهم کتابی دارد، وفاء الوفا، از علمای اهل سنت. ایشون یک بحث مفصلی تو این کتاب راجع به زیارت و آداب زیارت داره. زیارت و آداب زیارت پیامبر و اینی که پیامبر هر کسی زیارتش بیاد جواب سلامش رو میده. حالا من نمیدانم این حرف هایی که گاهی درست میکنن اینها برای زیارت تو عربستان توی مدینه مانع میشن. خود همین کتاب وفاء الوفاء سمهودی رو یک کسی ورق بزند، از علمای اهل سنت کتاب معروف، یک فصل گسترده ایش درباره آداب زیارت، ثواب زیارت، روایات متعددی میارد که پیامبر فرمود زیارت من حیات و ممات نداره، من زنده و در واقع باشم یا در دنیا نباشم، علی الظاهر از دنیا رفته باشم جواب شما رو میدم. رسم بود اون موقعم کسی میرفت مکه میامد خدمت امام معصوم میرسید، شیعیان معتقدان میامدن امام رو میدیدن زیارت میکردن. در روایات هم داریم تمام و تکمیل حج به این است که انسان خدمت امامش برسه. این شخصم هر سال که میرفت مکه خدمت امام صادق هم تو مدینه میرسید، اگر امام مدینه بود، اگرم مکه بود که خب در مکه. حالا یکی از این سالها پولی خدمت امام صادق علیه السلام داد، عرض کرد آقا جان یه خانه شما برای من بخرید، تو مدینه آشنا هستید، مردم شما رو میشناسن، من این سال چند روزه که میام مدینه یه جایی داشته باشم مزاحم کسی نشم، مثل اینایی که الان مثلا وضعشون خوبه تو مشهد یه خانه میخرن، خب سالی 10 روز 20 روز زیارت میرن، یه کسی بخواد از فامیل بره کلید بهش میدن. یه پولی خدمت آقا داد و رفت مکه و برگشت. وقتی خدمت آقا رسید عرض کرد آقا چه شد؟ آقا فرمود یه خانه خوبی برات خریدم، خونه 4 دیواریه دیگه، دیوار اولش رسول الله، حد و حل اول رسول الله، دیوار دومش امیر المؤمنینه، حد سومش امام حسن، حد چهارمش امام حسین علیه السلام. آقا چه خونه ایه که 4 دیواریه که حدودش با نام اهل بیت بسته شده؟ فرمودن من پولها رو از طرف تو صدقه دادم به فقرا، به جاش یه خانه در بهشت برات خریدم. چون امام میدانست این دیگه سال آخر عمرشه، دیگه نمیاد. امام یکی از اعتقادات ما این است که امام علیه السلام عالم به غیب است، اونچه که بخواهد میداند، نه استقلالی، خدا در اختیارش قرار داده، کما این که انبیا قرآن میفرماید غیب میدانند، کما این که انبیا به اذن خدا، به اجازه خدا، به در واقع فرمان الهی معجزه دارند، خیلی مسائل رو انجام میدن. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام مرده زنده میکرد به اذن الله. ائمه بزرگوار ما، اعتقاد ما این است، یعلمون الغیب به اذن الله. امیر المؤمنین فرمود ما غیب مطلق نمیدانیم، تعلم من ذی غیب، اونی که غیب میداند خدا این اطلاعات در اختیار ما میذارد. امام میدانست این سال آخر عمرشه، نمیرسه سال دیگه بیاد تو این خونه زندگی کن. یه قباله نوشته، کاغذی، سندی، به قول خودمون قولنامه، من امام صادق بهشت رو تضمین کردم برای این شخص، خانه ای در بهشت با این حدود. خب این میشه ضمانت فردی موردی. داشتیم یک کسی یه وقتی آمد، ایشون از کارگزارای بنی امیه بود، میدونید امام صادق تقریبا 67 سال، بعضی گفتن 65 سال عمرش بوده، عمر مبارکتشون، و تقریبا در میان ائمه از همه ائمه سنشون بالاتر بوده، چون ما بعد از امیر المؤمنین که 63 سال نوشتن عمر با برکتش رو، دیگه از در میان ائمه کسی بالاتر غیر از امام صادق نداریم، همه دیگه سنشون کمتر از اینه. بعضی مثل امام جواد علیه السلام 25 سال. وجود مقدس امام صادق هم بنی امیه رو درک کردن، هم بنی عباس رو، یعنی حاکمای آخرکار بنی امیه که اومدن سر کار هم عصر امام صادقن، حاکمای اولیه بنی عباس، ابوالعباس صفا، منصور دوانقی که بسیار آدم خبیثی بود و به قول عموش میگفت کلمه عفو و گذشت به گوش این آدم نخورده، خیلی شکنجه کرد، آزار داد سادات رو. اینا هر دوی این گروه ها رو امام صادق درک کرده، یعنی در زمان بودن که در واقع در زمان حیات امام صادق بودن. یکی از همین کسایی که تو دربار بنی امیه کار میکرد، یه وقتی خدمت امام صادق به واسطه رسید که آقا میخوام توبه کنم. آقا فرمودن هر چی از راه حرام به دست آوردی، حقوق گرفتی از دستگاه بنی امیه، جایزه گرفتی، پول گرفتی، توبه. بله، حدیث داریم، رسول خدا روایت تو منابع فرمود کسی که توبه میکنه 10 تا شرط داره: لباس حرام رو از تنش در بیاره، گوشتی که از حرام رویده آب کنه، غذایی به گردنش و مازی روزه ای انجام بده، حق و ناسیه بپردازه، خلق بدی داشته تغییر بده. استغفر الله ربی و اتوب الی، خیلی کلمه بزرگی است، کلمه عظیمی است، شرایط داره. فرمود میخوای توبه کنی، من امام صادق بهشت برات تضمین میکنم، ولی شرطش اینه کامل زندگیت متحول بشه. اتفاقا این کارم کرد، رفت تمام اون چه که از راه حرام به دست آورده بود برگردوند، به طوری شد که دیگه لباس نداشت بپوشه، رفقاش جمع شدن براش لباس تهیه کردن، به طوری شد که دیگه به نان شب محتاج شد. یه مرتبه یک کارگزار، یک کسی که تو دربار امویان کار میکرد، توبه 100% کرد. وقت امام صادق هم فرمود ما بهشت رو برات تضمین میکنیم. موقع جان دادنشم یک کسی میگه من رفتم دیدنش، گفت وفا لی صاحبک، امام صادق وفا کرد، او بهشتی که قول داده بود برای ما تضمین کرد. گاهی اینطوره برای فرد خاصی، حالا من بخوام مثال بزنم زیاده، رسول خدا ائمه معصومون به یک کسی میفرمود من بهشت برات رو تضمین میکنم. خب حالا، اما گاهی نه، روایات عام میداریم که کسی این کارا رو انجام بده ما بهشت رو برایش تضمین میکنیم. البته عزیزان من عنایت کنید، این روایات نمیخواد یک دیگر رو نفی کنه، اینا همش باید با هم جمع بشه، هر کدومش به یه بعدی اشاره داره. برسیم حالا به حدیث امام صادق. فرمود کسی که 4 چیز رو ضمانت کنه، من امام صادق بهشت رو براش ضمانت میکنم. من این 4 تا رو امروز در این جلسه نورانی برای شما بگم. البته اینا غیر از واجبات و وظایف شرعی است، نمازشو بخونه، روزشو بگیره، به هر حال وظایف شرعیشو انجام بده، ولی بیاد پای درس وجود مقدس امام صادق بنشینه، ببینه چیو انجام بده امام صادق، بهشت و در واقع جنت رو برای ضمانت میکنه. عزیزان من، حالا بیاید این حدیث نورانی رو برای شما بخوانم. 1، فرمود من انفق ولم یخف فقرا. اول چیزی که من امام صادق قول میدم اگه در کسی باشه بهشت شاملش بشه، کسی که انفاق کنه، کمک کنه، دست بده داشته باشه، بار از رو دوش مردم برداره و از فقر نترسه، نگه اگه بدیم کم میشه، اگه کمک کنیم. یه وقتی کسی اومده بود خدمت امام صادق، خیلی تعریف میکرد از همشهریاش، آقا همشهریای ما شیعه شما هستن، ارادتمند شما هستن، شما رو خیلی دوست دارن. ای گفت و گفت، آقا فرمود که یه سوال: کیفه مواصلت و اقنیائهم لفقرائهم. این همشهریات که اینقدر تعریف میکنی ما رو خیلی دوست دارن، اقنیاشون به فقراشون میرسن، بار از رو دوش هم بر میدارن، رسیدگی به هم میکنن، یا نه فقط مخلصم و چاکرم حرفیه؟ گفت نه آقا، این که شما میفرمایید بینشون نیست، به همدیگه برسن و رسیدگی بکنن، فقط خیلی علاقه منده به شما هست. گفت سینه هر چقدر بخوای میزنم، گریه هر چقدر بخوای برات میکنم، ولی نام بد نمیدم. آقا فرمودن کیفه یزعمون او یزعمها اولای انهم لنا شیعه. چطور اینا فکر میکنن شیعه ما هستن؟ کسانی که به هم رسیدگی نمیکنن، بار از دوش هم بر نمیدارن، مشکلات هم رو بر رفع نمیکنن. عزیزان من، دین اسلام یه دین اجتماعی است. ما تو همه جوامع، تو همه زمانها فقر و غنا داشتیم. زمان امیرالمومنین 2 تا داداش میدیدی، گاهی یکی وضع خوب، خانه بزرگ، یکی هم نان شب نداشت. داشتیم در تاریخ موارد متعدد داشتیم کسانی که زندگیشون زندگی مرفهی بوده، کسانی که زندگی هیچ وقت فقر و غنا تو عالم از بین نرفته به طور کامل. خداوند تبارک و تعالی هم رسیدگی به امور مردم رو وظیفه حکومت ها قرار نداده. کجای قرآن گفته آقا این وظیفه مثلا حکومت است، دولت است؟ نه، او یه وظیفه داره، باید کشور رو مدیریت کنه، باید فقر رو از بین ببره، باید قوانینی تنظیم کنه که به نفع مستمندان باشه، ولی این وظیفه منو کم نمیکنه که همسایم میخواد دختر شوهر بده من تو خانه دارم و او نداشته باشه. این وظیفه منو کم نمیکنه که فامیلم گرفتار باشه، مقروض باشه، من داشته باشم و کمک نکنه. نه، انفاق، شما قرآن رو باز کنید، هر کجا صفات مؤمن رو میشمره حتما یکیش کمک به مردمه. مما رزقناهم ينفقون انفقوا سرا و علانیه. شما ببینید تو صفات مؤمن همیشه یکیش بحث رسیدگیه. امام صادق علیه السلام یه باقی داشت، یه قصه رو خوب دقت کنید، باغ بزرگی بود به نام عین زیاد. این باغ محصولات خیلی خوبی هم داشت، خرمای درجه یک خوبی داشت. همینجا من تو پرانتز بگم آقا مؤمن چیز داشته باشه بهتر از اینه که کافر داشته باشه، منافق داشته باشه. یه مسجدی، یه نمازخون، یک روحانی، یک معلم، یک متدین، باغ بزرگ داشته باشه، مردم بیان استفاده کنن، خمسش هم بده، زکاتش هم بده، خوبه. یا یه بی‌نماز بی‌دینی توش شراب بخوره، توش موسیقی گوش بده. این فرهنگ غلطی است که خیلی بعضی از ما فهم می‌کنیم هر کسی مؤمن و متدینه باید فقیرم باشه، خانه‌ش هم کوچیک باشه، زندگیش هم. نه، زهد نداری نیست، زهد وابسته نبودنه. اگه کسی چسبید به مال این بده، ولی میلیاردر بود و سوار مال بود، این اب نداره. به قول یکی از عزیزان فرمود زهد یعنی امیری دنیا. سلیمان امیر دنیا بود. یکی از بدبینی هایی که از تو جامعه گاهی اینطوره، تا یکی متدینه یعنی آدم ماشینش باید مدل پایین باشه، خونش هم باید کاگل باشه، نانش هم باید خوش باشه. نه، این نیست. امام صادق فرمود همه دنیا رو یه لقمه کنی بذاری دهان مؤمن کمه. امام صادق وضع مالی خوبی داشت، تو تاریخ هم آمده با مالش تجارت میکرد، افراد رو براشون کار ایجاد میکرد، به فلانی میگفت این پول برو تجارت کن، برو درآمد پیدا کن. یک کسی اومده بود خدمت ایشون یه وقتی گفت آقا یه دعای بکنید روزی ما بی دغدغه برسه، خدا برسونه دیگه، تو خونه بنشینیم روزی ما برسه. آقا فرمود لا ادعو لک، برات دعا نمی کنم، پاشو برو وطلب رزق، برو دنبال روزی. من نمیخوام، خود من امام صادق باغ دارم، تلاش میکنم، افراد برای تجارت پول میداد به افراد، برو فلان شهر جنس بخر بفروش. البته یه وقتی رفتن بی انصافی کردن، پول امام صادق رو گرفتن، مثلا جنس 100 تومن و 200 تومن فروختن، بی انصافی کردن. خب بی انصافی، دیشب یه آقایی به من زنگ زده بود آقا یه وقت یه جنسی من میخرم 800 تومن، خب از من میخرن 900 تومن، 1000 تومن تو بازار، اون درصدی که باید روش بکشم 10% 20%، اما این جنس مثلا یه انبارشو خریدم دونه 800 تومن، فردا صبح این جنس تو بازار گرام میشه، اصلا خود دولت گرام میکنه. من تایت خریدم 300 تومن، 500 میفروشم، 400 میفروشم، یه مرتبه فردا صبح میشه 800 تومن. آیا من مجازم این 300 تومن دارم 800 بفروشم؟ یا نه، من اونی که خرید ارزون دارم، من برنج 2000 تومنی خریدم، اینو بدم 2500، اونم که سه خریدم بدم 3500. نه حالا که شد 3500 اونم که دو خریدم بدم 3500. آیا حرام است من جنس خرید قبل دارم این رو به خرید جدید بدم؟ اصلا میگفت اتکت خورده روش، قیمت خورده روش. آقا این مثلا الان شده 1600 تومن، خود منم باید بخرم، باید برم 1400 بخرم بفروشم، ولی من خرید 800 تومن دارم. گفتم ببین همین سوال یک کسی از مرحوم آسد احمد خانساری کرد تو این بازار تهران رضوان الله تعالی علیه، اون مرد متدین و مؤمن. ایشون فرمود من نمیگم حرامه ولی بی انصافیه. بی انصافی هم حدیث داریم، سه تا کار خیلی مشکله. یکیش انصاف، انصاف از صفات بی انصافیه. رفته بودن کالا بفروشن، دیدن تو شهر بازار سیاس، دو برابر کردن جنسو، اومدن خدمت امام صادق، 100% سود برگردونده بودن. گفتن آقا این اصل پول، اینم 100% سودش. آقا فرمود اونو ببرید، من قبول نمیکنم. فرمودن لقمه حلال از شمشیر دادن در راه خدا کسبش مشکل تره، قبول نکرد امام. حالا غرضم این است، امام علیه السلام وضعیت مالی خوبی داشتن، اما در اختیار مردم. در روایت دارد امام یه باقی داشت، یه راهی باز کرده بود به این باغ که مردم بیان استفاده کنن. موقع محصول خرما هم که میشد به کارگرها میفرمود نردبان بذارید پای درختا که مردم بتونن برن بالا خرما رو بچینن، طرف سنگ نزنه، شاخه رو نشکنه، از بن نکنه، میخواد چهار تا میوه بخوره. آدم مردم هم باید ملاحظه کنن، خانه به شما میده، باغ به شما میده، خراب نکنن. و در نقل دارد امام علیه السلام سفره میانداخت، سفره های 10 نفره، 10 تا سفره، 10 نفر 10 نفر میامدن از این خرما میل میکردن و میرفتن. و اگر یه همسایه‌ای نمیتوانست به هر دلیلی اون سال بیاد از باغ استفاده کنه، از فضای باغ، از هوای باغ، از میوه باغ، امام میفرمود یه ظرف خرما در خونش ببرید. ما باغ داریم تو این کوچه، ایشون باغ نداره. حالا ما یک کاسه از محصول باغمون رو در خونه این بنده خدا ببریم. ببینید شما، خب این معلومه غالبا این باغدارا و کشاورزایی که اینطور هستن خدا هم همیشه بهشون میده. اونم که خست به خرج میده، یه سال آفت میزنه، یه سال محصولش کم میشه. این وعده قرآنه، میفرماید اون که میدهد میبخشد، انفاق میکند، به تعبیر امام صادق از فقر نمیترسد، خدا مالشو افزایش میده. ها، 4 چیز در کسی باشه بهشت برای ضمانت میکنم. 1، انفاق کنه و از فقر نترسه. یه وقتی یه سفری امام صادق، این قصه هم جالبه براتون بگم، یه سفری، آقا سفر تجاری هم بود، با عده‌ای میرفتن مدینه. همینطور که به طرف مدینه میرفتن، خب چیزایی خریده بودن، پول پیششون بود، اموال زیادی داشتن. یک کسی آمد جلوی آقا رو گرفت، جلوی کاروان رو گرفت، گفت آقایون نرید، خطره. تو مسیر راهزنایی ایستادن تمام اموالتون رو غارت میکنن. خب قدیما راه‌ها انقدر امن نبود، خطرات بود، راهزنی بود، سرقت بود، عده‌ای زندگیشون رو و نانشون رو از این راه به دست می آوردن. نرید آقا، خطر داره. خیلی ترسیدن، دور امام صادق رو گرفتن، یا ابن رسول الله چه کنیم، جنس خریدیم، مال و تجارمون از بین میره، یه دعایی به ما یاد بدید، یه کاری کنید، اصلا آقا کل اموالمون رو میدیم به شما، شما نگه دارید. آقا فرمودن چه فرق میکنه، منم یکی مثل شما، همه رو که به من بدید راحت تر اون دزده میبره، یه جا جمع شده، منم مثل شما، چه فرق میکنه. هی به دست و پا افتادن. گاهی انسان ها اینطورن دیگه، وقتی خطر پیش میاد میبینی زود، خلاصه به تعبیر قرآن، جزع و فزع و دنبال دعا و راهکار گشتن. آقا چه کنیم؟ فرمود من یه کار بهتون یاد میدم. گوش میدید؟ بله آقا، بفرم. فرمود اموالتون رو به یک کسی بسپرید که حفظ کنه، هیچ خطری هم براش پیش نیاد. به کی بسپریم آقا؟ تو این کاروان همه مثل همین، از شما بالاتر کی؟ شما قبول نمی کنید. به کی بسپریم؟ منوط به خدا. ما عند الله باق، اونی که نزد خداست ماندگاره. آقا چجور به خدا بسپریم؟ به قول اون بنده خدا رفت پیش قاضی، گفت شاهد بیار. گفت خدا؟ گفت من خدا رو نمیشناسم، یه شاهدی بیار که بشناسیم. حالا آقا به کی بسپریم خدا رو چجور؟ آقا فرمودن عهد کنید 1/3 اموالتون رو بدید به فقرا، 1/3ش. یه خورده تو هم رفتن، حال طرف 100,000 تومان داره، 100,000 درهم 1/3ش 30,000 درهم خیلیه. ولی آدم ها آقا اینطورن تو زندگی، همیشه در میان مقایسه نگاه میکنن چیزی ضررش کمتره. خب آقا اگه قرار باشه راهزن همشو ببره یا یه سومشو در راه خدا بدیم کم بشه، که البته این تصور غلطه، قرآن میگه اونی که میدی میمانه، اتفاقا همون یک سومه برات میمانه، اون کم نمیشه. کسی که فکر میکنه با انفاق کم میشه اشتباه این تفکر. یک سومشو در راه خدا بدید، گفتن باشه آقا قول میدیم. فرمود حالا با خیال راحت حرکت کنید. آیان خواهران تو گرفتاری های زندگی این طور باشید، توکل بر خدا. امام صادق صبح که از خانه اومد بیرون این دعا رو میخوند، بالله اخرج، بالله ادخل و علی الله اتوکل، به نام خدا خارج میشم، به نام خدا وارد میشم و توکلم بر خداست. سراغ راه های انحرافی نرید، سراغ رمال و دلال و شعبده باز و اینایی که دکان باز کردن و متاسفانه زیادم شدن تو جامعه، این راه ها رو بر خودتون ببندید. گول این مسیرهای انحرافی و عرفانهای کاذب رو نخورید. مؤمن تو زندگی باید توکلش بر خدا بود باشه. چند روز قبل یه آقای آمده بود پیش من، میگفت انقدر هزینه کردم، 100,000 تومان 200,000 تومان پیش این پیش اون، از این هرز بگیر، از اون انگشتر بگیر، از اون مهره بگیر، از کی دعای چی بگیر. گفتم حالا مشکلت چیه؟ میگفت فکر میکنم من مثلا تسخیر شیاطین و اجنه شده. اما چه فکری میکنی؟ برای چی اصلا این حرف یعنی چی؟ چرا برای خودت یه ذهنیتی درست میکنی که انقدر خودت رو به زحمت بندازی؟ میگفت فکر میکنم، تصور میکنم، دست به هر کاری میزنم یک شیطانی میاد راهشو میبنده. گفتم اولا که این نیست، ثانیا راهش اینه، هر روز صبح بخوان قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دائم با وضو باش، آیت الکرسی بخوان، دعا بخوان، انفاق کن، توکل بر خدا کن. در روایات داریم این چیزا رو برای خودتون درست نکنید، این ذهنیت ها رو برای خودتون نسازید، عقیده های کاذب به این چیزا پیدا نکنید. وقت چقدر آقا دکان بعضی از این افراد شلوغه، چقدر مراجعات، چقدر پولای سرکیسه کردن، رمالی ها، دلالی ها. آقا فرمود با خدا معامله کنید. یک سوم اموال اتفاقا رسیدن به اونجا، راهزنا رسیدن معاصره کردن. یه وقت دن رئیس راهزنا با چشم اشکبار اومد خدمت امام صادق علیه السلام، هی اظهار ارادت میکنه، دست و پای امام رو میبوسه. چی شده؟ عرض کرد آقا ما یه عمری شغلمون راهزنیه، ولی دیشب رسول خدا حضرت محمد صلی الله جدتون رو در خواب دیدیم، به ما امر کردن با این کاروان کاری نداشته باشید. البته عزیزان اینم لطف خداست، گاهی آدمایی که بدم هستن ممکنه یه خوابای خوبی ببینن، همین باعث توبه شون بشه. یه وقت میبینی خدا تو زندگیت یه نفحات، یه نقاط رحمت. حدیث داریم ما گاهی انسان ممکنه با یه خواب خوب به خودش بیاد. آقا ما اومدیم اصلا نه شما رو غارت نمی کنیم، میخواییم محافظ شما بشیم، میخواییم خودمون شما رو اسکورت کنیم به قول امروزی ها تا مدینه و شما رو برسانیم. وقتی رسیدن مدینه امام صادق فرمود حالا برید اون تعهلتون رو به خدا عمل کنید. اتفاقا در تاریخ دارد اون پول و اون تجارت چندین برابر براشون سود کرد، بیش از اون یک سومی که ها داده بودن. اینا اعتقاد میخواد، اینها در واقع توجه میخواد، نه این که بگی آقا خمس بدم مالم کم بشه، زکات بدم مالم کم بشه، پولمو برم حج هزینه کنم چه شود، فقرا رو کمک کنم. نه، فرمود کسی 4 چیز ضمانت کنه، من امام صادق بهشت برای ضمانت میکنم. یکی دست بده داشته باشه و از فقر نترسد، من انفق ولم یخف فقرا. دوم فرمود من انصف الناس من نفسه، انصاف داشته باشه، کسی که تو زندگیش منصف باشه. عرض کردم حدیث داریم 3 تا کار خیلی مشکله، اشد الاعمال 3، یکی ذکر خداست، یکیش که حالا مورد بحث منه انصاف با مردم است، یکی هم رسیدگی به مردم، مواسات. انصاف این است که انسان تو زندگیش نظر راجع به کسی میخواد بده، حرف میخواد بزنه، خدا رو در نظر بگیر. زود قضاوت نکنید، زود نبرید، زود قیچی نکنید، زود راجع به افراد از کجا آورد کجا برد، تا میشه راه حمله صحیح پیدا کنید برای کارها، راه حل منفی پیدا نکنید. سوء ظن نورزیم، روابط زندگی و خانواده ها رو با این موارد به هم نریزیم. آقای عزیز، خواهر گرامی، انصاف تو زندگی اینه تلاش خانومتو ببین، جوانیش پا تو پیر کرد، جوانیش پا تو گذاشت، اولادتو بزرگ کرد، حالا که رسیدی به یک جایی، به موقعیتی، خدماتشو نادیده بگیری، حقشو نادیده بگیری، از خانه بیرونش کنی، نسبت به زندگی بی توجهی کنی، با رفیق بازی و با کارای بیرونی امور خانتو فراموش کنی. بی انصافی یک مرد اینه اون روز که جوان بود همسرش، اون روز که زندگی و توان داشت او رو خوب رسیدگی کرد، توجه میکرد، حالا میبینی نه، خیلی متاسفانه به این مراحل که میرسن. یا عکسش، خواهر گرامی، این آقا جوان بود، زندگیشو، شغلشو، تلاشش در پای تو گذاشت، حالا ناتوان شد، حالا بیمار شد، حالا بیمارستان افتاد، حالا مشکلی براش پیدا شد، سکته ای کرد، چرا رها میکنی زندگیش رو؟ انصاف اینه انسان گذشته رو ببینه، آینده رو ببینه، جوانب رو بسنجه، زود قضاوت نکنه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در مکه بودن، این قصه هم خیلی درسای قشنگی توشه. یک بنده خدایی از مردم عادی با یک کاروانی آمده بود مکه، اومده بود مسجد الحرام برای اعمال. رفقاش رفتن، این خوابش برد. خب گاهی خسته میشه انسان، یه جایی بدون اینکه خودش هم اراده کنه خواب میره، خوابش برد. وقتی بلند شد دید هیچ کس نیست، یه همیانی داشت، همیان یعنی کیسه کوچیکی که 1000 درهم پول توش بود، این همیانش و همراهش بود. بلند شد نگاه کردید همیانش نیست، این ور نگاه کن اون ور نگاه کن، کسی نبود جز وجود مقدس امام صادق علیه السلام که در اونجا مشغول عبادت و نماز بودن. بلا فاصله این شخص آمد خدمت آقا، البته آقا رو نمیشناخت، آقا پول منو شما برداشتید. عزیز من قضاوت نکن زود، سوء ظن نورز، همه راه حلا رو ببین، همه راهکارا رو ببین. تا خانم در خونه بیرون رفت سوء ظن نورز، تا مرد دیگر فوراً بدگمان نشو، تا بچت یه گوشی تلفن برداشت فوراً حمله بر منفی نکن. اعتماد سازی باعث میشه جوون به شما اعتماد کنه، بگه اگه دوست خوبی داره، اگه دوست بدی داره، اگه جایی میره. ولی وقتی شما اعتماد نساختی، وقتی با گمان بد زندگی رو اداره کردی، بد نمیگه، میگریزه، راه‌های فرار پیدا میکنه. چرا بلافاصله قضا؟ یک کمی بگرد، سوال کن. فوراً اومد خدمت امام صادق. خب آقای انسان تو جامعه مواجه میشه با اینجور افراد. شما سوره فرقان نگاه کنید، سوره فرقان آیه 63 تا آخر، 12 ویژگی خدا تو این سوره برای بنده های خوبش ذکر کرده. حالا امروز برید قرآن رو باز کنید ببینید. و عباد الرحمن از اینجا شروع میشه، از آیه 63. بنده های خوب خدا کیا هستن؟ 12 ویژگی میگه، 11 طلبتون، یکیش اینه. میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آدمای خوب، بندگای خوب خدا سر به سر جاهل نمیذارن، سر به سر افراد نادان نمیذارن. بعضیا واقعا نمیکشه بیش از این، توانش نداره، تشخیص نمیده که بابا این آقای شخصیتیه، من باید صبر کنم، تحقیق کنم، تهمت نزنم آقا شما پول منو برداشتی. داد فریاد. آقا فرمودن عزیزم چته، چی شده مگه حالا؟ گو آقا همیانم 1000 درهم درش بوده. من نمیدانم چی شده، ولی بریم خونه، من 1000 درهم به تو میدم، تو ناراحت نباش. یه وقت مینه آقا بعضی پولی گم میکنه، این کششو نداره، میشه زندگیشو با یک کمکی شما حل کنی، این درد رو درمان کنی، ولو بعدنم ممکنه پیدا بشه. آقا فرمودن بریم منزل، 1000 درهم بهش داد، فرمود این پول بگی برو خیالت راحت بشه. اومد خانه و دید رفقا همیانش رو آوردن، ایشون خواب رفته، گفتن شاید پول خطری براش پیش بیاد، رفقا همیانه. تا نگاش افتاد عجب چه کاری کرده، عجب تهمتی زدم به این آقا، چه بی احتیاطی کردم. آقا عجله باعث ندامت. حدیث داریم هر کاری میخوای بکنی، هر چی میخوای بگی، بسنج تا بعد پشیمان نشی. خیلی آبای ریخته رو بعد نمیشه جمع کرد. خیلی ها تو زندگیشون دچار شتاب شدن، پشیمان شدن، ولی یه قضاوت میبینی رابطه 30 سالشون رو با خانوادهشون، با رفیقشون به هم زده، دیگه نتونستن جمعش کنن. قبل از آن که چرا میگن شتاب و عجله از نشانه های شیطان است، روایت داریم، تأنی، تأمل، دقت و ریز شدن و تدبیر از کارهای الهی و رحمانی است. حالا چه کنه عزیز من؟ اگر یه همچین اشتباهی پیش اومد، جرأت عذرخواهی داشته باشید. من برخورد کردم پیش خود من موارد متعدد، گاهی افراد میان میگه فلانی یه جایی یه حرفی زدن، منم قبول کردم، بعد رفتم دیدم نادرسته، درباره شما فلان مطلب، ببخشید. میگم بخشیدم. البته اگر انسان باید زودم ببخشه، روایت داریم وقتی کسی عذرخواهی کرد یه سر به سرش نذار، چرا گفتی، به کی گفتی، چه کار کردی، آبروم رو بردی، چند ساله، نه ببخش، فورا عفو کن. روایت داریم امام سجاد فرمود اگر کسی پیش ما عذرخواهی کنه، حتی گاهی ببینیم عذرش هم درست نیست، ولی میپذیریم. بعضی از علما، من خودم یه وقتی به یکی از علمای بزرگ که الان جزء مراجع تقلید زنگ زدم در قم، گفتم آقا یه جای غیبت پشت سر شما میشد، ما هم نشسته بودیم، دیگه نشد بلند بشیم و این غیبت به گوش ما رسید. نفرمود شما کی هستی، غیبت چی بود، کی بود، کجا بود، فرمود عفو کردم. 3 مرتبه فرمود بخشید. برای من درس شد که من حواسم جمع باشه، اولا تو این جلسات نباشم، ثانیا یاد بگیری قدرت گذشت رو. دوید اومد خدمت امام صادق، التماس، اصرار، آقا اشتباه کردم، نفهمیدم، پول پیدا شد. آقا فرمود ما به کسی که چیزی بدیم دیگه پس نمیگیریم، برو اون 1000 درهم هم برای تو، اینم مال تو، 2000 درهمش برای تو. اما حواس آدم باید جمع باشه. من انصف الناس من نفسه، فرصت من رو به اتمام روایت رو جمع کنم، 4 ویژگی در شما باشه امام صادق که امشب شب شهادت اون شخصیت است، بهشت رو برای شما تضمین کرد. یکی فرمودند کسی که انفاق کنه و از فقر نترسه، کسی که انصاف داشته باشه. سوم من افش السلام، کسی که بلند سلام کنه. سلام نشانه سلامتی، سلام از اسمای خداست. سوره 8 نگاه کنید، سلام اسم خداست. پیغمبر خدا فرمود من به بچه هام سلام میکنم، دلم میخواد بعد از من سنت بشه. و چهارم من ترک المراء و انکان محقا، کسی که یک و دو کردن با مردم، مراء، حالا وقت نیست من لغتشو معنا کنم، از مریه میاد، مراء یعنی شبه افکنی، عقاید همدیگر رو باطل کردن، یک و دو کردن، بی خود با هم درگیری ایجاد کردن. فرمود کسی که مراء و شبه افکنی رو ترک کنه اگرچه حق با او باشد. این روایت وجود مقدس امام صادق، رئیس مذهب، 6 امام همام که در آستانه شهادت اون امام بزرگوار قرار داریم. خدایا به عظمت امام صادق علیه السلام و آبایش و ابنای گرامیش تو رو میخوانیم در این صبح جمعه در آستانه شهادت اون امام عزیز در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن، تعجیل بفرما. خدایا تا ما زنده ایم توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما نصیب بفرما. السلام علیک یا بقیت الله یا رحمت الله الواسعه. امام زمان، صبح جمعه است و مهدیه، مهدیه‌ای که سالهاست درش ندای یبن الحسن یبن الحسن بلند. خدا رحمت کنه همه اونایی که تو این مهدیه نام امام زمان رو برافراشتند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی که در این مهدیه با چه سوزی نام امام زمان رو علم کرد و مطرح کرد، با چه سوزی ناله ابن الحسن رو از مردم برافراشته کرد و این نام رو در میان مردم مندگار کرد. السلام علیک یا بقیت الله. آجان، شب شهادت جد بزرگوارتون امام صادق است. میدونید این ایام ایرانی ها دیگه مدینه نیستند، چون عمره نیست، حجم نشده. نمیدونم این روز صبحا، چون صبحا در به قبرستان بقی رو تو ایام عمره و حج باز میکنن، ایرانی ها میرن کنار قبر میستن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، نگاه میکنن به 4 تا قبر، قبرهای خاکی ائمه، اشک میریزن. نمیدانم امشب تو مدینه برای امام صادق کنار قبرش مجلسی به پا میشه یا نه. خیلی بعید میدانم، خیلی بعید میدانم. اما آجان امام زمان، یه مش دل سوخته های شما این روز صبح توی مهدیه جمع شدن به نام جد بزرگوارت اشک بریزن. اون آقایی که از خوف خدا مثل باران اشک میریخ، راوی گفت دیدم تو منا تو عرفات اشک میریزد، هی میگد لبه، میخواد بفرماید لبیک اما زبانش نمیچرخه. گفتم آقا چرا نمیگید؟ فرمود اگر خدا بگه لا لبیک ولا سعدیک چه کنم؟ از سر شب تا به صبح طواف نماز اشک میریخت، گریه میکرد از خوف خدا. حالا ما این دلها رو امروز روانه میکنیم کنار قبرستان بقی، جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای تربت افلاکیان دارد بقی. ابن الحسن امشب شما باید بیای قبرستان بقی زیارت جدت امام صادق. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. مثل امشب امام صادق به شهادت رسید، بدن مسموم، بدن امام صادق علیه السلام در اثر زهر، زهری که از دشمنان به او خورانیده شده بود، امام به شهادت رسید. اما میدانید امام صادق شاگرد زیاد داشت، امام صادق پیرو زیاد داشت، هشام، زراره، محمد ابن مسلم شخصیت‌های بارزی بودن. مثل فردا وقتی بی امام شدن، ریختن دو کوچه های مدینه و اماما سر دادن، زیر جنازه امام صادق جمعیتی جمع شد، حتی غیر شیعه ها اومدن، چون امام صادق یه شخصیت جهانی بود، همه قبولش داشتن، حتی اونایی که تو خط امام صادق نبودن، حتی اونایی که معتقد به امامتش نبودن. امام کاظم علیه السلام بدن مقدس بابا رو میان قبر گذاشت، بدن بابا رو غسل داده، کفن کرده، کفنهای متعدد، تشییع با شکوه، آخرین بدنی که در قبرستان بقی، آخرین امامی که به خاک سپرده شد، امام صادق علیه السلام است. وجود مقدس امام کاظم آمد، بدن رو میان قبر گذاشت. عرض کنم آجان امام صادق، هم تشییع شدید، هم کفن شدید، هم مردم آمدن، هم فرزند شما رو بهش تسلیت گفتن، اما دلها بسوزد برای جد غریبت حسین. وقتی سید و ساجدین آمد بدن رو حمل کنه، هر طرف رو گرفت، یه طرف رو زمین ماند. یه وقت صدا زد بنی اسد، یه قطعه حسیر بیارید، بوریا بیارید، بدن رو نمیشه حمل کرد. بدن بابا رو میان یه قطعه حسیر میان قبر گذاشت. بابا تو که سر در بدن نداری بابا، تا من صورت تو رو به قبله بگذارم. بابا لبهای تشنه تو رو فراموش نمی کنم بابا. بابا همه مصیبتات یه طرف، تشنگی دیگه طرف، بگم و عرضم تمام انشاءالله این روزه رو تو حرم حسین با جمعیت بخوانم برای شما. یه وقتم میان قبر خم شد، لبهاشو گذاشت همون جایی که عمه جانش زینب بوسیده بود، یعنی گلوی پرخون بابا. هر کجا نشستی صدا بود انشاءالله فرشته ها برسونن به قبر حسین سه مرتبه یا حسین.
در به در کوچه تنها میام، ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر، به خوبا سر میزنی بیا تو اینا خوب است آقا جون، هممون که بد نیستیم، به من نگاه نکن آقا. ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر، نقمه تو از همه پرشورتر، کاش که این فاصله را کم کنی، محنت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی. سایه ما می شدی، مایه آسایه ما می شدی، هر که به دیدار تو نایل شود یک شب حلال مسائل شود. دوش مرا حال خوشی دست داد، مرا حال خوشی دست داد، سینه ما را آتشی دست داد، نام تو بردم لبم آتش گرفت. نام تو بردم لبم آتش گرفت، شعله به دامان سیاوش گرفت، نام تو آرامه جان من است. تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است. ای نگهت خواستگه آفتاب، بر من ظلمت زده یک شب بتاب، پرده برانداز به چشم ترم، تا به توانم به رخت بگرم. ای نفست یار و مدد کار ما، ای نفست یار و مدد کار ما، کی و کجا وعده دیدار ما. دل موسید من دمه جان به لبت نیاز دارد، به لبت نیاز دارد، به هوای دیدن تو هوس جاز دارد. به مکه آمدم ای عشق تا تو را بینم، تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم. کدام گوشه مشعر، کدام جمنا، به شوق وصل تو در انتظار بنشینم. ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش. آقا پیر شدیم دیگه نمیخوای بیان، به خوبا سر میزنی اصلا هممون بعد آقا جان، هممون بعد بعد خوبات به خوبا سر میزنی که ما بدا دل نداری، میخواستیم را خاطرخوا نکنی، قربونت برم ندیده خاطرخوا کردی، رفتی پشت برده. یه نظر خوبیم بدیم نوشته شدیم آقا بدبختی بیچاره ایم درمونده ایم عشق توی فقط ای زلیخا دست از دامان یوسف بازکش تا سبا پیراهنش را سوی کنعان آورد.